فصل چهارم. تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شد. همه روز اسنوبال و ناپلئون دست دست کبوتران را مأمور می کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع درآمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها آهنگ سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. قالب این ایام آقای جونز در بار میخانه شیر سرخ می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و اینکه یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی می کردند، ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنها پنهانی به این فکر بود که به چه نحوی می تواند از بدبختی جونز به نفع خیش استفاده کند. خوشبختانه میان مالکین مزارع مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور فاکسوود نامیده می شد. مزرعه وسیعی بود، فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی تناسب و چراگاه‌های بی مصرف و پرچین‌های خراب. مالکش آقای پیلکینگتون زارع سهلنگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می‌گذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینچ فیلد بود، کوچکتر بود و بهتر نگهداری می‌شد. مالکش آقای فردریک نامی بود، خشن و باهوش، غالباً گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معاملات مشهور. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود. با وجود این، هر دوی آنها از انقلاب قلعه حیوانات هراسان بودند و کاملاً مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن درک کنند. در ابتدای امر چنین وانمود می‌کردند مطلب خنده‌دار است و فکر این که مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایع کردند که در مزرعه مانر اصرار داشتند که مزرعه را مانر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی‌توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف می شوند. وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و بیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می کنند و ماده هایشان اشتراکی است. فردریک و پیلکینگتون می گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است. ولی این داستان ها هیچگاه به تمام معنی باور نمی شد. قصه مزرعه عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره می کنند به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام حول و حوشش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچین‌ها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد صدهای شیر را واژگون کردند و اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم ها با اینکه وانمود می کردند مطلب کاملا مسخره است، نمی توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می گفتند چطور ممکن است حتی چهار پایان حاضر شوند چنین آواز بی ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می کردند در محل به چوب می بستند. با این حال آواز قطع نمی شد. ترقه ها روی پرچین ها آن را با سوت می نواختند و کبوترها روی درخت های نارون آن را بقبقو می کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم‌ها آن را می‌شنیدند در خود می‌لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند.
بشر محو گردد و نابود.
یکی از روزهای اوایل اکتبر وقتی که قله درو انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان فرود آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس وود و پینچفیلد از دروازه 5 قفله وارد شده بودند و از راه عراب رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیشا پیش می آمد و تفنگی در دست داشت چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدت ها پیش انتظار این امر می رفت و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. اسنوبال که جنگ های جولیوس سزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً دستورات لازم را صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر شد. به مجردی که آدم ها به مزرعه نزدیک شدند، اسنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 بود، پروازکنان در هوا روی سر مردم فضل انداختند و هنگامی که آدم‌ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک‌ها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه‌های پای آنها را به شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت قازها را به وسیله چوب راندند. سپس اسنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که اسنوبال پیشا پیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدم‌ها را شاخ و لگد می‌زدند. بنجامین پشتش را کرده بود و با سمهای کوچکش جفتک پرانی می کرد. این بار نیز قدرت آدم ها با کفش های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه با نعرهی که اسنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و به راه روی حیات گریختند. آدم ها فریاد پیروزی کشیدند. دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنها پرداختند. این همان بود که اسنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنان به میان حیات رسیدند، 3 اسب، 3 مادگاو و بقیه خوک‌ها که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدم‌ها بستند. اسنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت اسنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. اسنوبال بدون لحظه درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پای جونز انداخت. جونز نقش بر زمین شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی 2 پای عقب برخاسته بود و با استوم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم ها می زد. اولین ضربهش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد. با دیدن این منظره چند نفر چوب ها را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات می راندند. آدم ها شاخ و لگد می خوردن، گزیده و لگد کوب می شدن و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه ناغافل از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو کرد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که راه فراری پیدا شد، آدم ها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند، در حالی که اردک ها صدا کنان دنبالشان می کردند و ماهیچه های پاهایشان را نوک می زدند. همه ی آدم ها رفتند جز یکی. پا پشت حیات باکسر تلاش میکرد با سومش شاگرد مهتر را که با صورت توی گل افتاده بود برگرداند، ولی پسر تکان نمیخورد. باکسر با تأثر گفت:
مرده است. من نمیخواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور میکند که من در این کار تعمدی نداشتم؟
استوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید نعره زد: عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق، جنگ جنگ است، فقط آدم مرده آدم خوب است.
باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد:
من نمیخواهم جان هیچ کس حتی جان آدم را بگیرم.
یکی از حیوانات با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع اثری از مالی نبود. برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس از این میرفت که نکند آدم‌ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود برده باشند.
مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه‌ها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلیک تفنگ فرار کرده بود.
وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند، دیدن که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به چاک زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود در جنگ را شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد هم از گوسفند شهید تشییع مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش کاشته شد. استوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به اسنوبال و باکسر اعطا کردند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق‌خانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه‌ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه دویی هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت. پیرامون اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ‌هایی که می‌دانستند در مزرعه به جا مانده است به مثابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار شلیک کنند. یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سالروز انقلاب.